چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در بعد از ظهر جمعه 12 اردیبهشت ماه 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم. از نیمروز آغاز کردیم، به اینجا رسیدیم و باز هم با شما آخرین های کرونا در ایران و جهان رو به بحث میگذاریم و مطالب دیگری که اگر که این نیم ساعت که وقت زیادی هم نیست فرصت دست بده تا دربارش صحبت کنیم. اما پیش از این که بپردازیم به آنچه در مجله بعد از ظهر با هم خواهیم شنید در روزی که هم روز جهانی کارگره و هم روز معلم در ایران، بریم یک بار دیگه خبرها رو بشنویم همچون مجله نیمروز با رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. یک مقام دولت آمریکا میگوید ونزوئلا احتمالاً در ازای کمک‌های ایران برای تعمیر و بازسازی صنعت نفت آن کشور به تهران طلا می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا روز پنجشنبه با اعلام این موضوع گفت که ایران در هفته جاری تعداد بیشتری هواپیما به ونزوئلا فرستاده است. به گفته وی این هواپیماها که از ایران به ونزوئلا می‌روند وسایلی را برای صنعت نفت آن کشور می‌برند و در ازای این خدمات طلا برمی‌گردانند. منابع مطلع هم به خبرگزاری بلومبرگ گفتند حکومت ونزوئلا در ازای کمک‌های ایران به راه اندازی پالایشگاه‌های فلج شده این کشور 9 تن طلا معادل 500 میلیون دلار با هواپیما به تهران فرستاده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس هفته گذشته گزارش داد که با افزایش فشار آمریکا بر حکومت نیکولاس مادورو، کاراکاس برای تولید بنزین از ایران کمک خواسته و تهران نیز به این کشور مواد پالایشگاهی ارسال کرده است. تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در بیانیه‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه می از کاهش شدید قدرت خرید کارگران و مزدبگیران انتقاد کردند. در این بیانیه‌ها حکومت جمهوری اسلامی به سرکوب مزدی، خصوصی سازی، برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی متهم شده است. از جمله خواستهای امضا کنندگان این بیانیه افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی، دسترسی رایگان به امکانات پیشگیری از ابتلا به کرونا، تأمین بیمه بیکاری برای کارگران و مزدبگیران بیکار، آزادی فعالیت سندیکایی و برخورداری از حق اعتراض و لغو سیاست خصوصی سازی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و شورای بازنشستگان ایران این بیانیه را امضا کردند. معاون کل وزارت بهداشت با اعلام اینکه 116 شهرستان در ایران در وضعیت سفید قرار دارند گفت روز یکشنبه آینده درباره بازگشایی مراکز مذهبی، فرهنگی و ورزشی این شهرستان‌ها تصمیم گیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج حریرچی که پس از جلسه ستاد مقابله با کرونا در استان قزوین سخن می گفت، اشاره کرد این 116 شهرستان هر 5 روز یک بار دوباره بررسی می شوند تا مشخص شود آیا همچنان در وضعیت سفید قرار دارند یا خیر. پیشتر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران شمار شهرستان‌های سفید را 127 شهر اعلام کرده و گفته بود هیچ محدودیتی برای انجام مراسم مذهبی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی وجود ندارد. با گسترش ویروس کرونا به تمام شهرهای ایران دولت برگزاری مراسم مذهبی را ممنوع کرد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران ممنوع شدن تمام فعالیت‌های حزب الله لبنان در آلمان را محکوم کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره این اقدام دولت آلمان گفت برخی کشورهای اروپایی مواضع خود را بدون در نظر گرفتن واقعیات منطقه غرب آسیا اتخاذ می‌کنند. دولت آلمان روز پنجشنبه با ممنوع اعلام کردن تمامی فعالیت‌های گروه حزب الله لبنان در آن کشور اعلام کرد این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را به عنوان سازمانی تروریستی می‌شناسد. همزمان وزارت کشور آلمان گفت پلیس این کشور در 4 شهر مساجد وابسته به حزب الله لبنان را مورد بازرسی قرار داده است. آلمان تاکنون بین شاخه سیاسی حزب الله و بازوی نظامیش که در سوریه به همراه بشار اسد می‌جنگد تفاوت قائل می‌شد. اقدام دولت آلمان از حمایت آمریکا برخوردار شده است.
سپاسگزارم از رضا ولیزاده که تازه این خبرها رو با آگاهیمون رسوند. از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باشید و شنونده مجله بعد از ظهر. برای شما نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران، در شرایطی که از بازگشت کرونا به مسیر افزایش در برخی از شهرها گفته میشه، تا اجباری شدن پوشیدن ماسک در فضای حمل و نقل عمومی شهری ایران. و اما در جهان کرونا چه می‌کند؟ جنگ لفظی چین و آمریکا بر سر منشأ ویروس کرونا، تا قرنطینه‌های رو به پایان و افزایش شمار جان باختگان در سرتاسر جهان. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. البته در کنار این مطالب، مطالب دیگری هم خواهیم داشت که به اون مطالب هم نگاهی میکنیم، اگر که با ما همراه بمونید. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که بریم سراغ تازه های کرونا در ایران. همونطوری که میدونید در ایران طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند همچنان داره ادامه پیدا میکنه. کیانوش جهانپور صحبت هایی رو کرد و تکذیب کرد دستور رئیس جمهوری ایران رو برای بازگشایی مساجد و مدارس و گفت این شایعه ای بیش نبود. اما فراتر از اینها آماری بود که امروز بار دیگه کیانوش جهانپور این آمار رو هم اعلام کرد. باز هم ما شاهد افزایش بودیم در تعداد مبتلایان و همچنین جان باختگان کرونا در ایران، که کیانوش فرید با ماست تا اینها رو بیشتر برای ما بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو فردا. بله، همونطور که تو گفتی امروز هم کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت به رسم همیشه در این روزهای گذشته ساعت 2 به وقت ایران آمار آخرین مبتلایان و جانباختگان رو اعلام کرد. بنا به صحبت‌های آقای جهانپور در 24 ساعت گذشته 63 نفر به علت کرونا جان باختن و 1006 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا هم شناسایی شده، که بنابراین بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت الان شمار موارد قطعی کرونا در ایران به 95644 نفر و کل جان باختگان به 6091 نفر رسیده. اما خب محمد، با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز میده و اون رو تایید میکنه، همچنان چیزی که مطرحه اینه که حتی تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان، برخی از اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت رو همچنان به پنهانکاری درباره آمار دقیق جان باختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنند و مدام نسبت به برداشتن محدودیت‌ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هشدار میدن. از آمار که بگذریم محمد، آخرین صحبت‌هایی که امروز ما داریم از معاون کل وزارت بهداشت ایرج حریرچیه، که گفته در بررسی دو هفته اخیر مشخص شده که 116 شهرستان در کشور در وضعیت سفید قرار دارند. در خصوص بازگشایی مراکز مذهبی فرهنگی و ورزشی این مراکز سفید هم میگه که در تا یک شنبه آینده تصمیم گیری خواهد شد. همونطور که تو هم که گفتی آقای جهانپور تکذیب کرده بازگشایی رو الان، و البته ایشون تایید میکنه که این شهرها به صورت پویا هستن و هر 5 روز یک بار دوباره بررسی میشن که آیا همچنان در وضعیت سفید قرار دارن یا خیر. ایرج حریرچی در بخش دیگری از صحبتاش پیشبینی میکنه که تا پایان اردیبهشت و اوایل خرداد سال جاری روند نزولی بیماری در ایران ادامه پیدا کنه و در حد پایینی باشه. او با اعلام این موضوع در گفتگویی که با خبرگزاری ایلنا داره از احتمال شیوع دوباره ویروس کرونا در فصل پاییز گفت. بشنویم با هم صداشونو.
حتما.
احتمال این که در پاییز دوباره ما با آمدن فصل سرما چه کشور ما و چه کشورهای دیگه نیمکره شمالی دچار یه افزایشی بشن که پیشبینی این هست که به شدت افزایش قبلی نخواهد بود، منتها خوف این هست که با آنفولانزا هم همزمان بشه. داریم بررسی میکنیم، اقدامات پیشبینی پیشگیرانه رو انجام میدیم.
بله،
آقای حریچی محمد، من کوتاه کنم، آقای حریچی فقط اشاره میکنه با توجه به اینکه فعالیت ها دوباره از سر گرفته شده، به مردم میگه این معنیش این نیست که در واقع کرونا تموم شده، باید همچنان رعایت بهداشت فردی رو در محیط خونه و کار و محل و رفت آمد و بیشتر از همه فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنیم.
سپاسگزارم کیانوش که با ما همراه بودی. به هر حال بحث در این باره بسیاره و فرصت هم محدود تا به همه زوایاش بشه پرداخت و به همه اخباری که به هر حال منتشر میشه و مسائلی که انتشار پیدا میکنن و بعد تکذیب میشن. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یکی از مسائلی که این روزها ذهن بسیاری از افراد رو در جامعه به خودش مشغول کرده، باید بگیم که این هست که آیا دارویی هست که بشه با کرونا مقابله کنه. یک مطالعه عمده روی داروی رمدسیویر که چهارشنبه اعلام شده پی برده که زمان بهبودی بیماران کرونایی رو به طور متوسط از 15 روز به 11 روز 4 روز کوتاه‌تر می‌کنه. دکتر آنتونی فاوچی رئیس انستیتوی ملی آلرژی و امراض عفونی ایالات متحده این تحول رو بسیار چشمگیر عنوان کرده و ما در گفتگویی که با دکتر فرهاد حشمتی داشتیم، کارشناس خونشناسی و ایمن شناسی در فرانسه، درباره این دارو یعنی داروی رمدسیویر پرسیدیم.
اولین گزارش رو چین روی این درمان دادن، روی تقریبا 270 بیمار بود که میگفتن اثرش چندان خوب نبوده، اما این گزارش جدید رو آمریکایی‌ها دادن، حدود 1060 بیمار رو در مقایسه با بیمارایی که این دارو رو نگرفتن مطالعه کردن و نتیجه‌ای که آمریکایی‌ها دادن این بوده که استفاده از این دارو باعث شده که دوران بیماری یه چند روزی 4 روز کمتر شه. گزارششو میگه از 15 روز به 11 روز میرسه. البته روی مرگ و میر اثرش خیلی چشمگیر نبوده، چون تو گروهی که درمان شده بودن 8% مرگ و میر بوده. به هر حال این هم یکی از درمان‌هایی هست که الان روش کار میشه، ولی من اگر اجازه بدید یادآوری بکنم که به علت وخامت این اپیدمی، غافلگیر شدن همه کشورها و تلفات بسیار سنگین در تمام کشورها، گسترف دارن روی درمان کار میکنن. الان بیشتر از 100 پروتکل درمانی در فرانسه در جریانه. بعضیاشون نتایج خوبی رو دادن، مثلا داروی ضد آرتریت روماتوئید که جدیداً آسیتان پوبلیک اعلام کرد. این یه داروی هست که مثل توسیدی زوماب، این باعث شده که تعداد کسانی که به رانیماسیون میرن یا تنفس مصنوعی میخوان کم شده. خیلی از این درمان ها اثرات موقتی داشتن، اثرات مثبتی داشتن، ولی یادآوری باید کرد که فعلا هیچ جور درمان قاطعی وجود نداره، یعنی نمیشه این ویروس رو ریشه‌کن کرد و به خصوص این گزارش ها وار کننده نباید باعث بشه که مردم بی احتیاطی کنن و فکر کنن که این مسئله تموم شده. اطلاعات ما بر این هست که ما نمیدونیم این ویروس واقعا ادامه پیدا میکنه، هر فصل خواهد آمد، آیا موتاسیون یا تغییرات ژنتیکی پیدا میکنه، خفیفتر میشه یا نمیشه، و به این علت اون مسئله به اصطلاح پیشگیری و محافظت از خودشون روش افراد نباید به خاطر این گزارش های امیدوار کننده بذارن کنار.
بله، نگاهی بود از دکتر فرهاد حشمتی، کارشناس خونشناسی و ایمنشناسی در فرانسه، به داروی رمدسیویر که دارویی که گفته شده که زمان بهبودی بیماران کرونایی رو به طور متوسط از 15 روز به 11 روز یعنی 4 روز کوتاه‌تر میکنه و تاثیراتش شگرف بوده، اونطور که یک دکتر یعنی رئیس انستیتوی ملی آلرژی و امراض عفونی ایالات متحده اشاره کرده، دکتر آنتونی فاوچی. اما بپردازیم به چند پیام تلفنی در ادامه.
از وقتی که کرونا شده و مردم بیکار شدن و در خونه نشستن، ماهی $2,000 دولت کانادا داره کمک خرج میده به مردم و کسانی که کارشون رو از دست دادن یا کسانی که نمیخوان برن حتی سر کار به خاطر مسائل کرونا، ماهی $2,000 دارن دریافت میکنن. به اضافه اینکه حقوق بچه ها بالا رفته، چون اینجا کودکان حقوق دارن برای خودشون از طرف دولت، بعد حقوق بازنشستگان بالا رفته برای کمک خرجیشون و تمام اینها رو دارن انجام میدن. فقط خواستم به این آقای روحانی بگم واقعا خسته نباشی، $1,000,000 داری میدی در ماه، اونم تازه قرض میدی، اونم کشور ثروتمندی مثل ایران.
من الان ساکن شهر گیرنه قبرس شمالی هستم و اینجا یه جزیره‌ای هستش که شاید خیلی جا هم به رسمیت نشناسنش، اما در این مدت قرنطینه‌ای که از قبل از عید نوروز ایران شروع شده و تا الان هم ادامه داره و تمامی مراکز کاری و همه جا تعطیل شده و فقط میتونیم تا مارکت محله بریم و داروخونه ها، دولت واقعا خیلی حمایت‌های خیلی خوبی داشتن، به این شکل که زنگ میزنیم شهرداری، بعد از یک یا دو روز برامون پاکت های مواد غذایی رو میارن، اینترنت رایگان برامون شارژ میکنن، فرقی نمیکنه شما ساکن شهروند اینجا باشی یا اینکه مهاجر باشی. همچنین که 1500 لیرم که قرار آخر ماه واریز بشه به حساب افرادی که شغلشون رو از دست دادن و بیمه داشتن، و من واقعا خواستم اینو بگم که ای کاش مسئولین محترم ایران با این همه ثروتی که دارن، ای کاش اول به فکر مردم خودشون بودن، یاد میگرفتن واقعا از این انسان دوستی اینا و مردم دوستی این کشورهای کوچولو مثل همینجا.
سوالی دارم از دولت مردان. دولت مردان ماهانه حقوقشون رو برای مشکلی ندارن، از نظر مالی هیچ مشکلی ندارن. آیا از ملت خبردارن چجوری الان زندگی میکنن؟ از یک کارگری که الان مستاجر هست کارم گیرش نمیاد، بیمه‌ام نداره، اون چجوری زندگی میکنه؟ یا اون کسی که در توی آشغال ها دنبال لقمه نان میگیره، در خیابان روی کارتون میخوابه؟
میخوام بگم آقای خامنه ای، آقای روحانی، به جای موشک هوا کردن به فکر مردم باشین. این بلگ درخت تو خیابونای تهران میافتن، چرا به فکر نیستین؟ دست بردارین این موشک بازیتون، از این حقوق بازی دست بردارین. دیگه تمام دنیا که هیچی، ملت ایران هم شما رو شناختن، دست بردارین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما بپردازیم به مسئله کرونا در جهان که بسیار نگران کننده است. وقتی پی آمار نگاه میکنیم، به ویژه آمار قربانیان و مبتلایان، با این حال کشورها تصمیم گرفتن گویا فضا رو بازتر بکنن و محدودیت ها رو کمتر کنن تا افراد بتونن به سر کارهاشون برگردن. همین مسئله هم نگرانی ها رو افزایش داده. در برای موج دوم، بسیار از موج دوم صحبت میشه، موج دوم کرونا. پروانه وحید منش همکارم از طریق تلفن با ماست تا نگاهی بکنیم به ماجرای کرونا در جهان و اینکه پروانه الان با آخرین اخباری که هست تا این لحظه شرایط چگونه متصور میشه.
محمد، در همین یک ساعتی از مجله نیمروزی تا الان گذشت 30,000 نفر به تعداد مبتلایان به کووید 19 اضافه شد و این رقم به 3,271,961 نفر در سراسر جهان رسید که از این تعداد بیش از 234,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. دانشگاه جان هاپکینز از بهبود یافتن 1,000,000 نفر تا این لحظه خبر میده. لازم یادآوری کنم که همه این آمارها چیزیست که دولت‌ها اعلام کردن و دانشگاه جان هاپکینز و یا سازمان جهانی بهداشت اونها رو بررسی و تفکیک و دسته‌بندی میکنه. بسیاری کشورها مثل ایران یا چین آمار دقیقی رو تا حالا ارائه نکردن و یا اساساً در کشورهایی مثل افغانستان که کشورهای فقیری هستن، انجام تست کرونا و شناسایی موارد مبتلا کار پیچیده‌ای که قطعاً با این کمبود اطلاعات آمار ارائه شده هم دقیق نیستش. آمریکا با اطلاعی بیش از 1 میلیون نفر به ویروس کرونا در صدر کشورهای جهان قرار داره همچنان و با اختلاف بسیار چشمگیری اسپانیا و ایتالیا قرار دارن. هر کدوم بیش از 200,000 مبتلا داشتن تا کنون. در آمریکا تا کنون از بیش از 6,200,000 نفر تست کرونا گرفته شده که از این تعداد 63,000 نفر جان خودشون رو به اثر کووید 19 از دست دادن. شهرداری لس آنجلس امروز اعلام کرده که از تمامی شهروندان این منطقه تست کرونا به صورت رایگان گرفته میشه، چون این شهر بالاترین جهش تعداد مبتلایان به کرونا رو در آمریکا داشته. این در حالی است که کره جنوبی اعلام کرد که تنها در 24 ساعت گذشته 6 مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور گزارش شده. در خاورمیانه هم ترکیه بیشترین آمار مبتلایان رو داره با بیش از 120,000 نفر و بیش از 3,100 نفر هم جانش خودش رو از دست دادن. مفتی اعظم ترکیه آقای دیانت روز گذشته با حضور در تلویزیون ترکیه با اعتراض به تعطیلی اماکن مذهبی در ماه رمضان از تعطیلی سفر به مکه و مدینه هم به شدت انتقاد کرد و گفت نمیشه که در خانه خدا رو بست. اما یک نهاد نظارتی در آمریکا با توجه به سیستم مراقبتی بهداشتی ضعیف، سوء تغذیه و جنگ در افغانستان از وقوع یک فاجعه در این کشور خبر داده. این در حالی هستش که افغانستان گفته تا کنون 2,200 نفر تست کرونا ازشون گرفته شده، تستشون مثبت بوده و از این تعداد فقط 64 نفر جان خودشون رو از دست دادن. شیوع کرونا در جهان به شکلی هستش که نگرانی در خاورمیانه خیلی بالا برده، به خاطر اینکه مشکلات اقتصادی، نبود سیستم بهداشتی و مشکلات سیاسی و جنگ‌هایی در این منطقه هستش، نگرانی از آشوب‌ها و شورش‌های گسترده رو در آینده رقم می‌زنه.
پروانه بذار یک نگاهی هم بکنیم به مسئله آمریکا. تو یه اشاره‌ای هم کردی، دیروز گفته شد که تاجیکستان هم شاید جزو آخرین کشورهایی بود که اعلام کرد به هر حال موردی رو در خصوص کرونا. اما بپردازیم به آمریکا و چین، چون مسئلهشون بسیار بغرنج شده، روابطشون در خصوص همین کرونا و همدیگر رو متهم میکنن منشأش، و اینکه آقای ترامپ هم صحبت‌هایی رو کرده بود درباره مسئله چین و پیوند کرونا و انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا.
درست محمد، دونالد ترامپ روز گذشته بار دیگه چین رو متهم کرد که ویروس کرونا جدید رو به اشتباه یا عمدن به جامعه منتقل کرده. این بار اول آقای ترامپ نیستش که این موضوع رو مطرح کنه. از ماه گذشته چندین بار چین رو متهم کرده و الان هم دیگه قصد چین شکست دادن آقای ترامپ در انتخابات آینده هستش. از سوی دیگه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا اعلام کردن در حال انجام تحقیقاتی در مورد خاستگاه همه‌گیری ویروس کرونا هستند. البته اونها گفتن که ویروس کرونا توسط انسان شناخته ساخته نشده، این فرضیه رو رد کردن. اداره امنیت ملی آمریکا میگه که نهادهای امنیتی این کشور به این نتیجه رسیدن که کووید 19 ساخته دست بشر نیست و اصلاح ژنتیکی هم در اون صورت نگرفته. در واکنش به سخنان مقامات آمریکایی و برخی از کشورهای غربی که چین رو دارن متهم میکنن، معاون وزیر خارجه چین روز گذشته گفت نمیشه اول چین رو متهم کرد بعد دنبال به اصطلاح تحقیقات برای جور کردن مدرک و سند گشت و گفتش که چرا تحقیقات فقط باید از چین رو هدف بگیره و کشورهای دیگه مورد تحقیق بیماری کووید قرار نمیگیرن.
بله.
این در حالی که سراسر بودم.
نه بله، سپاسگزارم ازت پروانه، وقتمون خیلی محدوده، امیدوارم در مجله شامگاهی بیشتر در این باره صحبت بکنیم. یک نگاهی هم بکنیم به وضعیت کرونا در روسیه، بلاروس و اوکراین با همکارمون آنا رایسکایا در کیف.
مطابق آمار رسمی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه از 114,000 نفر عبور کرده و جمعه مقام‌های بهداشتی روسیه اعلام کردند شمار مبتلایان شبانه روز اخیر بیش از 7,900 نفر بود که بالاترین رقم از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور محسوب می‌شود. همزمان ورونیکا اسکوارتسوو، مدیر آژانس فدرال پزشکی بیولوژیک روسیه، جمعه صبح با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت طی هفته گذشته شمار مبتلایان و قربانیان جدید کم و بیش ثابت بوده و به گفته ایوی میتوان نتیجه گرفت که وضعیت وخیم نخواهد شد. او افزود مجموعاً بیش از 3,700,000 نفر در روسیه آزمایش شدند. پنجشنبه میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه اعلام کرد آزمایش کرونا وی مثبت بوده و او خود را قرنطینه میکند. همان روز سرگی سابیانین شهردار مسکو، شهری که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا در روسیه دیده، ابراز نگرانی کرد. در مقابله با این ویروس حتی به میانه راه هم نرسیده ایم، بلکه شاید فقط 1/4 مسیر را پیموده باشیم. محدودیت های شدیدی در مسکو برقرار است که از دید منتقدان کمتر با هدف جلوگیری از شیوع ویروس و بیشتر برای پایمال کردن حقوق بشر اعمال شده. بسیاری از منتقدان کرملین نیز معتقدند دولت آمار واقعی را کتمان میکند، زیرا نگران است ارقام واقعی ممکن است برای نظام خودکامه روسیه تهدیدآمیز باشد. همزمان شمار مبتلایان در اوکراین به بیش از 10,000 نفر رسیده. پنجشنبه میخائیل استیپانوف وزیر بهداشت اوکراین ابراز امیدواری کرد که این کشور بتواند مطابق بهترین سناریو مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا را حل کند. حدود 2 ماه است که اوکراین در قرنطینه سخت به سر میبرد و به همین دلیل به گفته مسئولین مرگ و میر بر اثر کرونا در شهرهای اوکراینی بسیار کمتر از اروپای غربی است. اما مخالفان دولت معتقدند آمار پایین ناشی از شمار اندک آزمایش هاست. به طور متوسط در اوکراین با جمعیت 35 میلیون نفره روزی کمتر از 6000 تن مورد آزمایش قرار می گیرند. 1/5 مبتلایان به کرونا در این کشور خدمه پزشکی هستند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در بلاروس از 14,000 مورد عبور کرده. این بیشتر از همسایه‌اش لهستان است و این در حالی است که لهستان جمعیتش 4 برابر بلاروس است. در حالی که سازمان بهداشت جهانی نسبت به تعمیق بحران کرونا در بلاروس هشدار می‌دهد و دولت را به اعمال اقدامات قرنطینه فراخوانده، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس گفت چیزی به عنوان پاندمی کرونا را باور ندارد و اعلام کرد نه تنها مدارس و مکان‌های عمومی به شیوه معمول به کار خود ادامه می‌دهند، بلکه حتی رژه نظامی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم که برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده به تعویق نخواهد افتاد. گزارش ها هاکیست خبرنگاران و فعالین اجتماعی در بلاروس تحت فشار شدید قرار گرفتند و حتی مسئولین وزارت بهداشت حق اظهار نظر درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در این کشور را ندارند. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش ابراز نگرانی کرده بسیاری از دولت ها در میان کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق، اروپای شرقی و آسیای مرکزی به پاندمی کرونا به عنوان مجوز برای پایمال کردن حقوق بین الملل می نگرند و از همه کشورها خواسته تدبیر محدود کننده، موقت، متناسب و با احترام به حقوق شهروندان باشد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
بله، بریم سراغ یک گزارش دیگه. به دنبال درخواست مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از کشورهای گوناگون برای عدم صدور مجوز پرواز هواپیمایی ماهان از حریم هوایی اونها، یک مقام ارشد آمریکایی گفته این شرکت هواپیمایی از ونزوئلا به تهران طلا منتقل میکنه. بشنویم از جمشید زند.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا، در سخنرانیش در اندیشکده هاتسون در واشنگتن گفت هواپیماهایی که از ایران به ونزوئلا می روند وسایلی را برای صنعت نفت آن کشور می برند و در ازای این خدمات طلا برمی گردانند. به گفته او ایران در هفته جاری تعداد بیشتری هواپیما به این کشور آمریکای جنوبی فرستاده است. آقای آبرامز با اشاره به نقش ایران در حمایت از حکومت نیکولاس مادورو گفته است که حمایت جمهوری اسلامی از ونزوئلا با حمایتی که چین و روسیه از آن کشور می کنند متفاوت است. به گفته او نیکولاس مادورو سال گذشته از چین و روسیه درخواست وام بیشتری کرده بود، اما تا کنون 1 سنت هم دریافت نکرده است. دولت دونالد ترامپ در 1 سال اخیر حکومت نیکولاس مادورو را تحت فشار حداکثری قرار داده تا به نفع خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا از قدرت کنارگیری کند. آمریکا و کشورهای اروپایی میگویند نیکولاس مادورو در سال 2018 در حالی در قدرت ماند که مانع مشارکت مخالفان خود در انتخابات آن کشور شده بود. خوان گوایدو از سوی ایالات متحده و بیش از 50 کشور دیگر جهان به عنوان رئیس جمهور قانونی ونزوئلا شناخته شده است. و اکنون آقای مادورو برای جلوگیری از کمبود بنزین در آن کشور به ایران روی آورده است. منابع مطلع به خبرگزاری بلومبرگ گفتند حکومت ونزوئلا در ازای کمک‌های ایران برای راه اندازی پالایشگاه‌های فلج شده آن کشور 9 تن طلا معادل $500 میلیون با هواپیما به تهران فرستاده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم روز گذشته از کشورهای جهان خواست حریم هوایی خود را به روی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ببندند. آقای پومپو گفته است این پروازها باید متوقف شوند و کشورها نباید به هواپیماهای ماهان اجازه عبور از حریم هوایی خود را بدهند. در چند روز گذشته گزارش‌های منتشر شده است که شرکت هواپیمایی ماهان ایر تجهیزات و مواد لازم برای تولید بنزین را از ایران به ونزوئلا منتقل کرده است. مقامات دولت ایران و یا ماهان ایر تاکنون به این گزارش‌ها و ادعای مقامات آمریکایی دایر بر دریافت طلا از حکومت مادورو واکنش نشان ندادند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. با این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر نزدیک میشه. واسه شما دعوت میکنم که اگر نظری دارید میتونید نظر خودتون رو درباره آنچه که در این مجله شنیدید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید.